بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. در خمس رسید به بحث خمس در فرس میکرد، اجازه بدید بحث فرس و مال حلال مخلوق و حرام و زمینی که زمینی از مسلم میخره این سه تا بحث بذارید تابستان ها انشاءالله با تابستان امسال بحث بکنید و وارد بحث ارباح مکاسب بشید. در ارباح مکاسب طبق روال قبل اول مسئله ها رو بخونید، بعدن انشاءالله اگر خدا امتحال توفید داد روایات رو بعدم به تفصیل مسئله ها رو بحث کنیم، ولی اجمالی از مسائل رو عرض کنم. در بحث ارباح مکاسب عرض کنم تقریبا 35 تا مسئله است بعد از طرح اصل بحث که در چهار محورم است. محور اول محور تنقیح موضوع وجوب خمس ارباح مکاسبه و بحث وجوبش که آیا خمس ارباح مکاسب به چی تعلق میگیره و آیا واجب است یا واجب نیست. این قسمت اول که حالا بس مثلا آیا به مطلق فایده تعلق میگیره یا نه بعضی از فواید استثناء شدن، مثلا بس کنیم مثلا میراث جزء فواید یا نیست، اگر هست آیا حکم مثلا ارباح مکاسب رو داره یا نداره، یا مهر مثلا یا فایده برای سر رو میکنه یا نمیکنه. بنابراین یه بحثی در تنقیح موضوع خمس ارباح مکاسبه که موضوعش مطلق الفایده است یا فایده با قید خاصه، که هم ابتداعا مرحوم سید تنقیح میکنن و بعدم چندین مسئله هفتش و مسئله دارن که بازگشت به تنقیح موضوع خمس میکنن. مثل که فرض کنید بحث میکنن اگر این یه نماعاتی داشت ولی نماعات مقصوده نبود، کسی باغ خریده مثلا برای اینکه از محصولش استفاده کنه، منطقه درخت باقی رشد نمی‌کنه، قیمتش هم افزایش پیدا می‌کنه، نهال میشه یه درخت پرثمر، آیا این افزایش قیمت به این نماعات هم متعلق خمسه یا متعلق خمس نیست؟ مثلا میگم یا فرض کنید خمسی که کسی گرفته یعنی درآمدی داشته از طریق خود خمس، آیا اینا متعلق خمسه؟ یعنی تنقیح موضوع که حالا انشاءالله باید بحث بکنیم، به یک جا هم موضوع باید تنبیه شه که موضوع خمس ارباح مکاسب چی هست، بقیه از دیگه تطبیقات و صغریات عمدتا. یه مقدار بحث کبروی داریم، ما بقیه هم عمدتا تطبیقات و صغریات بحث. این یک بحثی که مرحوم سید فرمودن. بحث دومی که طرح کردن که باز مربوط به خود مقام، بحث این است که آیا از ارباح مکاسب اگر متعلق خمس شد معونه سنه کسب میشه یا نمیشه، مربوط به همین باب دیگه. حالا بحث معونه سنه هم مفصل بحث کردن که معونه سنه سنه است، اصل سنه به چه دلیل سنه است، کجا شروع میشه، آغاز کسب یا آغاز ربه. بعد مثلا کسی درآمدی متعدد شد یک سال بعد درش قرار بده یا سالهای متعدد میتونه قرار بده، از این جنس بحثا که آیا میتونیم مثلا دین گذشته رو که ادا میکنیم جزء معونه به حساب میاد یا نمیاد. برای من اینم بحث معونه و فروع معونه است، اینم بحث دوم. بحث سومی که چند فرد معونه بیشتر مطرح نکردن ولی بحث خیلی مهمی است، بحث روایت تحلیله که البته روایت تحلیل اختصاص به خمس ارباح مکاسب نداره، اگر ثابت شد سلام علیکم روایت تحلیل موضوعش عام از خمس ارباح مکاسبه، بلکه سایر اقسام خمس رو هم در بر میگیره، ولی مرحوم سید اینجا گروهش رو مطرح کردن که روایاتی که دلالت میکنه ولی که خمس و شیعیان تحلیل شده این روایات مفادش چی هست، آیا مطلق خمس رو تحلیل میکنه یعنی واقعا خمس لازم نیست شیعیان بدن بر اساس غیبت یا نه معنای دیگه ای داره. حتی در بین فقهای امامی معمولا کسی غالب این نشده که روایات تحلیل دلالت میکنم برای اینکه خمس برداشته شده از چیه در اصل غیبه، ولی در سه وزیر دلالت روایت تحلیل بحث اصلیه که مفادش چی هست. چندین فرمانروایی در همین بحث دارن که مربوط به تحلیل میشه، که البته ببینید عرض کردم بحث تحلیل اختصاص به بحث خمس ارباح مقاصد نداره، ولی در اینجا بحثش کردم. یه بحث دیگه هم هست که اون بحث هم باز اختصاص به خمس ارباح مقاصد نداره، اما مرموسه باز در اینجا بحث کردن و هفتش رو فرع دارن تنقیحش فرمودن، و اون هست که کیفیت تعلق خمس چگونه است. آیا خمس اصل این تعلق میگیره یا به ذمه تعلق میگیره؟ خب اثر فقهی داره، اگر به ذمه تعلق بگیره انسان مالی که به اصطلاح خمس درش هست اگر فروخت، در واقع در مال دیگران تصرف نکرده دیگه، به یک حضوری نیست و به صحیح است و بلا شد. ولی اگر در عین بود و محل تردیده، فقط که در عینم بود آیا به نحو اشاعه است یا به نحو کلیه به ذمه است. اگر به نحو اشاعه باشه، اگر بخشی از این مال رو هم بفروشه جایز نیست، مگر به بعد از اداء خمس یا به اذن صاحبان خمس، و حکم به فضولی به نظر من سه پیدا میکنه. یا اگر کلیه به ذمه به نحو کلیه به معین بود، اگر به اندازه خمس باقیه موالیشو میتونه بفروشه. این حالا بحثایی است که ثمره فقهی هم داره، فروعش هم مطرح کردن. پس این چهار محور رو مرحوم سید در بحث از کنم ارباح مکاسب بحث کردن، که دو محورش مربوط به خود ارباح مکاسب هست، تنقیح موضوع و اصل وجوب خمس ارباح مکاسب، و بعدم معونه، که معونه که کسر میشه چیست، معونه سنه است یا صرفا معونه تحصیل، اگه معونه سنه است مراد از معونه سنه چیست، اینا رو مفصل بحث کردن. دو تا بحث دیگه هم که عمود مباحثشون توی این خمس ارباح مکاسب در واقع بحث کلی است، مثلا بعضی از بزرگان هم ملاحظه کردید این دو تا بحث رو مفصل جدا بحث کردن، یعنی نه زیر بحث ارباح مکاسب، از باب مباحث کلی باب خمس، کیفیت تعلق خمس و نسبت خمس با روایت تحلیل. این دو تا بحث هم در جور خودش بحث خیلی مفیدی هم هست، و به خصوص بحث تحلیل بحث مهمی. حالا ما به ترتیب مرحوم سید انشاءالله بحث میکنیم و پیش میریم دیگه. حالا خودتون این 35 فرع رو ملاحظه کنید، تفکیک کنید، بفهمید که هر کدوم مربوط به کدام بحث. بعضی از فروع هم از چند جهت بحث میشه، بحث تحلیل، بحث مثلا کیفیت تعلق خمس، هر دو اینا درش محل بحث فروع مطالعه بفهمید. حالا میخونیم اصل موضوعی رو که مرحوم سید میفرمان، تو بعد انشاءالله وارد بحث روایاتش بشیم. من فقط اصل موضوع که طرح کردن میکنم، فروع 35 فرع ان شاء الله ببینید که مباحثی که میخوایم بعد از روایت استنباط کنیم معلوم باشه که چه موضوعاتی است که در فقه بحث شده. اصحاب ما یفضل عن معونت سنته و معونت ایاله من ارباح تجارات و من سایر تکسبات. میگن اون چه از معونه سال، پس از اول معونه رو کسب میکنن دیگه، معونه هم معونه سنه خودش و سنه ایالاتش. ما یک شدون ام معونت سنتهی و معونت ایالهی من ارباح تجارات، از ربح تجارت یا سایر کسب ها. سایر کسب ها چیه؟ من از صناعات و زراعات و اجارات، که حالا صنعتگره یا زارع یا اجیر میشه. حتی الخیاطه و الکتابه و تجاره، بعد نجاره باشه، و نجاری و خطاطی و امثال اینا، که اینا معمولا شغلایی بوده که درآمد جدی هم نداشته. شاید هم سید به این دلیل، و مثلا کسی ممکنه به نظرش بیاد اینا که دیگه صناعت مثلا به حساب نمیاد، میگن حتی خیاطی و نوشتن خطاطی و نجاری و صید و حیازت مباهات و از اینا بالاتر اجرت عبادات استیجاریه. کسی اجیر میشه، هر چه انجام میده صوم به جا میاره یا نماز استیجاری میکنه و حتی زیارات استیجاری و همچنین تعلیم اطفال و غیر ذالک من الاعمال. معلمیست که حقوق میگیره و تدریس میکنه، که اون موقع معمولا معلم های اینجوری معلم های مکتب کنه و اطفال هزار اختصاص داده، الا تعلیم بیارن مثلا تدریس میکنه تو دانشگاه جای دیگه و درآمدش از اون تأمین میشه. و تعلیم الاطفال و غیر ذالک من الاعمال الاعمال التي له اجره. پس بنابراین تجارت باشه یا صناعت باشه یا اجاره و زراعت، همه این فنون رو در بر میگیره. اینا میشن فوائدی که متعلق خمس بعد از کسر معونه سنه خودش و ایالاتش. حالا یه مواردی است که محل تردیده، بل الاحوط ثبوت او فی مطلق الفائده. فائده تا اینجا یه قیدی بهش دادن، گفتن فائده ای که از طریق کسب به دست میاد، کسب هم اهم از تجارت و اجاره و صناعات و امثاله، چهار قسمتش کردن دیگه، تجارت، صناعات، زراعات و اجاره. ولی میگن ممکنه کسی توسعه بده که ایشون با احتیاط توسعه میدن، فتوا دیگه ندارن. بله الاحوط، البته در بعضیش باز فتوا میدن، بعضیشو فتوا هم ندارن. بله الاحوط ثبوت و فی مطلق الفائده و ان لم تحصل به اکتساب، ولو اکتساب هم درش نباشه. مثل چی؟ مثل هبه. اگر کسی هبهی بهش دادن یا جایزهی بهش دادن یا مالی رو برای او وصیت کرده شده از طریق وصیت بهش رسید، گفته از سلسله من این قسمت رو به فلانی بدید، میفهمن اینا همه داخل در اون مطلق فائده است که انهوشون میخوام بگن بعید نیست موضوع خمس مطلق فائده باشه نه اکتساب. به نهاد میفهمن که حالا این انشالله بحث میکنه و امثال اینها، بلکه اکتساب برای سرونه میکنه، کسب نیست ولی فایده ای به نفر برده در امسال، هدیه ای بهش دادن، جایزه ای دادن، مالی براش وصیت شده، اینا فوایدی است که امسال به دست آورده ولو اینکه کسب هم نکرده باشه، از طریق اکتساب نباشه. این قسمت رو ایشون فقط ولای اخرو هم قوته، باز دوباره فتوا میدن، احتیاط میکنن و میگن که اون جای بحث داره و به وضوح قسمت های قبلی نیست. فوایدی که از طریق اکتساب به دست میاد این یه قسمیه که از کردن خودش رو چهار قسم کنن در روزه، اینو میگن واضحه که جز برباه مکاسبه به متعلق خمس. اما فوایدی که از غیر اکتساب به دست میاد مثل هبه و هدیه و امثال اینها، اینا رو میفرمان که احتیاط بردن فتوا میدن بل باید خواهد. بعضی از درآمد دارم استثناء میکنن، نه املا خمسه فل میراث، در ایراد میراث فتوا میدن به اینکه خمس نداره، الا یه قسم میراث که در روایت علی بن مسیار هم ملاحظه کردید، الا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، اون میراث من حیث لا یحتسب رو ایشون میگن خمس داره و منصوص هم است. در او فلا یترک الاحتیاط فیه، ایشون احتیاط میکنه. مثالش چی؟ کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به، یه رحم دوری داره که اصلا نمیدونه چنین مثلا نوه عمویی هم داره در یه شهر دوری، او فوت کرده و ورثه‌ای نداشته میراثش به این رسیده، میشه میراث الوراثه. حالا البته بعضی گفتن لزوم نداره دور باشه، لزوم هم نداره مطلع نباشه، ارث غیر محتسب بوده. فمات و کان هو الوارث له، تنها وارث هم همین ارث به این رسید، یا تنها نیست مثلا در یه طبقه اینم جزء ورثه داره. این در اینجا ایشون پس بنابراین احتیاط واجب میکنن در میراث لا یحتسب، در مابقی میراث هم رأیشون این است که فتواشون اینه که خمس هم. و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص، کسی وقف خاص کرده داره یه شخصی میگه این خونه وقف فلانی باشه، آیا این خمس داره یا نه؟ میفهمن لا یترک، این هم احتیاط واجب میکنن. بل و کذا فی النذور، کسی نذر کرده پولی برای شخصی، هیچ زحمت هم نکشته، حتی مثل هدیه هم نیست که قبول کرده باشه، نظرش کردن و از طریق نظر زندگیش مثلا درآمدی پیدا کرده، ایشون احتیاط واجب میکنن نسبت به میراث لا یحتسب و عرض کنن وقف خاص و نظر و امثاله. و اما نسبت به میراثی که غیر محتسب است میگن ارث نداره، خمس نداره. والاحوط و استحبابا، والاحوط و استحبابا، و بله احوط استحبابا ثبوت و فی عوض الخلع و المهر. حالا اگر کسی طلاق خلع میده و چیزی میگیره از همسرش در مقابل این طلاق خلع، این هم ارز کنم خمس داره یا نه؟ میفهمن احوط این است که استحبابی این است که خمس اینها رو هم بده، ولی فتواشون اینه که خمس نداره. یا مهریهی که زن میگیره از شوهرش، این خمس نداره. و مطلق الميراث هم که گفتیم خمس درش نیست، مستحب است که خمس داده بشه، حتی المحتسب من و نحو ذلك. پس بنابراین اگر کسی گفت این موارد خمس نیست، مثل این میراث، مستحب است که خمسش رو بده. این بیان ایشون. بنابراین در وقت خاص و اینا هم اگر واجب هم نباشه، مستحب حتما قطع است. حالا اینم بعد دقت کنیم که ایشون مطلق المیراث رو حتی المحتسب منی، حتی المحتسب منی یعنی چی؟ اگر احتیاط وجودی میکنن باز دوباره فتوای به استحباب میدن، احتیاط وجودی میکنن فتوای به استحباب و نه به استحباب. پس بنابراین این مطلبی که شون در تنقیه موضوع ذکر کردن این بود که در در اکتسابات خمس تعلق میگیره بلا تردید در مطلق فواید هم فتواشون همین شد، ولو اینکه یک احتیاطی کردن اول و یک مواردی رو فقط استثناء کردن، یکی میراث بود که حالا بعد ببینیم آیا داخل در فائده هست یا نه، ایشون اول به اصطلاح فائده هست و تخصیصش دلیل داره یا نه اصلا از باب اینکه موضوع فائده برش سر نمی کنه اینو ایشون فرمودن، اینو باید دقت کنیم بحثش رو ببینیم. دوم اینکه نسبت به وقف خاص و نذر و امثال اینها هم و میراث غیر محتسب هم احتیاط واجب کردن،
چون میراث محتسب رو فقط استحبابا هم گفتن دیگه.
بله فقط بله دیگه عقب اینه استحبابا، اما چرا میگن خمسش واجب نیست؟ نه بینه باید بحث کنیم دیگه استثنای در ادله خمس یا نه، از اول تخصصا از ادله خمس خارج این میراث. و اما در سه موردنشون احتیاط واجب کردن دیگه، میراث غیر محتسب، وقت خاص و نذر، اینو احتیاط واجب کردن. و اما در عوض قل و مهر این هم فهمیدن که مستحب، این استحباب هم باید ببینیم چه خیلی، یعنی فائده هست و تخصیص خوده اصلا فائده برای سر نمی کنه چون محل بحث دیگه، اینو حالا انشاءالله بحث میکنم. این اجمال بحث بود، روایات حالا فروعش هم ببینید، فروعی که مربوط به تنقیح موضوع است تقریبا غیر از یکی دو تا فرع، حتی شش تا فرع اولی تماما ناظر به تنقیح موضوعه. به دقت این فروع رو ببینید که بعد روایات رو که می‌خونیم ببینیم روایات ازش چی استفاده میشه، موضوع حکم این از کنن درآمدی است که از طریق کسب باشه یا مطلق الفائده است یا حتی عام از فائده است، هر درآمدی ولو فائده برای سر نکنه، ببینیم موضوعش چیه. این وقت تنقیح حالا بعد از این من حواشی هم اینجا خیلی حاشیه ای نداره از کنم، فقط بعضی حواشی که خوب خونده بشه، یکی زیل همین فوائدی است که از طریق کس برش سرونه میکنه به نظر مرحوم سریه، مثل هبه و هدیه و جایزه و مالی که وصیت شده، ایشون فتوا دادن متول احتیاط کردن، زیل این حاشیه است. بعضی هاشی ها رو بخونم که این فهمن بلا یکلوان قوته، بعضی اشکال کردن در این که میشه فتوا داد به وجوب خمس در این گونه مثل هدیه و جایزه و همساله، مثل مرمان بروجهدی که من لا قوته فیه، نه لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها، همچنین در نذر و میراث لا یحتسب هم ترکه، که اونم با فتوای مرمان سید همراه، احتیاج به هاشی هاشیه در اینجا نبود چون سید هم احتیاط واجب می‌کنه. و اما یه حاشیه دیگه که همینجا وجود داره اینه، و این کان عدم تعلق به غیر ما یحصل به اکتساب لا یکون من قوت، فتوا دادن به این که فوائدی که از طریق اکتساب به دست نمیاد خمس نداره، و علا هذا لا یتعلق به نحو الهبات و ما تفیوها ولا بالمیراث مطلقا، حتی میراث غیر محتسب هم ایشون میخوام بگن که حاشیه است، ولا بالمیراث مطلقا ولا به نظر ولا فی حاصل الوقف الخاص الا ازا کنه الان احبال استنماع و اکتساب به زراعت، ولی اون مثلا محل بستی خارجی. پس بنابراین میگن در غیر مواردی که کسب برای سر میکنه خمس نداره، پس که انه او تنقیح میشه دیگه از نظر ایشون موضوع خمس ما یکتسابه به درآمده از طریق اکتسابه، البته اکتساب همینطور که مرمون سید توسعه دادن اهم از تجارته، انواع تکسبات رو میگیره، تجارت اجیر شدن صناعتی داره، همه اینا داخل در اکتساب هم، ولی درآمدی که عنوان کسب برای صدر نمی کنه که کنه هم میخوام بگن همه اینا واضح کسب نیست، فائده است ولی کسب نیست، مثل میراث و نذر و وقت خاص و اینا کسب نیست، اکتساب نکرده که کسی ارث رسید نمیگن کسب کرده که، ولی فائده ای به دست آورده. بله همه این موارد رو میفهمن که متعلق خمس نیست. کسب یعنی از کردم اهم است تجارت یا صنعتگره، کاری میکنه نجار دیگه مثلا،
ریاضت مباهات هم بسن،
حتی ریاضت مباهات هم میگن نمیدونه که کسی ماهی از دریا سید میکنه، این هم کس داره میکنه، ولی یه موقع اکتساب نیست، کسی فوت کرده ارثش به این شخص رسیده، به خصوص ارث غیظ محتسب، اینا فایده هست که کس برای سید میکنه. پس که انما کم کم داره موضوع تنقیح میشه، مرحوم سید موضوع رو عام از فایده میدونن، در بعض موارد میگن نه خمس نداره، مثل میراث یا مثلا مهر و عوض خور، اونو باید بحث کنیم که فایده هست یا میخوان میگن فایده نیست اصلا، و اگر فایده نیست چرا مثلا مهر چرا فایده نیست. ملاحظه کردید بعضی میگن مهر فایده نیست، از بابی که در واقع معاوضه است، معاوضه که فایده نیست، کسی فرض کنید یه مالی رو خمس به تعلق نمیگیره، ارث معاوضه کرد این رو و در عوضش برابر یه خونه ای گرفت، این که نمیگن فایده ای به دست آورده که خب عوضی داده عوض گرفته، این لذا نمیشه بگیم خونه ای که معاوضه کرد با این مال میراث خودش این فایده است بر خمسش رو بده، این فایده نیست، یه مال مخمس داشت یا مالی که خمسش رو داده یا غیر مخمس، اصلا خمسش تعلق نمیگیره، این عوض معاوضه کرد با یه مال دیگری، یه موقع سود میبره، به سودش ممکنه کسی به خمس تعلق نمیگیره ارباب، ولی این سودی هم نبود، پایا پای معامله کرده، قیمتش هم برابره، خمس این خونه رو داده بود عوض کرد با یه خونه دیگه، خب پیداست اون خونه متعلق خمس نمیشه، یا این مغازه‌ای که توش تجارت میکنه خمسش رو داده بود با یه مغازه دیگه عوض کرد سودم نبرده، پیداست این معاوضه است، این معاوضه است، این که فایده نیست، لذا محرم بعضی گفتن از همین باب محرم در واقع معاوضه است، اون حد میفهمید عوض بوزه، اینا رو باید بحث کنیم دیگه. پس مرحوم سید موضوع رو فایده میگیرن، یه مواردی رو استثناء میکنن مثل عوض خلع و مهر و عرض کنن میراث و اینا رو استثناء میکنن، ببینیم از چه بابی، از باب تخصیص در فایده است یا نه میخوام بگن اصلا فایده برسه، یا اینکه تخصصا از فایده صرف میکنن، اینو باید ببینیم. ولی پس یه قول همین شد که موضوع خمس ما یکتسب درآمدی است که از طریق اکتساب باشه، بنابراین اون چه اکتساب برای سر نمی کنه ولو فایده سر کنه خمس نداره. از کردم استمام فتوا شده مرحوم آقای بروجردی احتیاط واجب دارن، میگن فتوا نمیشه داد، بعضی دیگه هم همینطور بزرگان اینجا فتوا ندادن احتیاط کردن، لذا جای بحث جدی داره. بله و حالا دیگه ببینید دیگه، مرحوم ناینی هم نظرشون همینه، القوت و ممنوعتون ولیکن نهو احوال، مثل ما بجردی احتیاط میکنن، میگن در فائده یا بیا درآمدی که از طریق کسب نیست احتیاط این از خمس داده بشه، که انهو براشون روشن نیست که موضوع ادله شامل مطلق فوائد بشه. این یه جاستی محل بحثه، یه جایی که محل بحثه در میراث لا یحتسبشون از کنن احتیاط واجب کردن، که در اونجا به احتیاط واجب خمس هست، اینم محل بحث شده، بعضی گفتن بعضی محشرین که اصلا در میراث غیر محتسب هم واجب نیست، مطلق دیگه هست، کما این که از کلم هست امام هم ولا به میراث مطلق هم حتی میراث غیر محتسب هم خارج میدونن، میگن خمس هست. کما از آکانه در حوره منبعید در بیانی که ایشون برای میراث غیر محتسب هم دارن حاشیه است که این حاشیه مهمی نیست دیگه، نزاع بسر تنبیه موضوع و الا حکمی نیست، ایشون میگن اگر میراث غیر محتسب مثل کسی که رحمی داده در شهر دور و نمیدونه اصلا، حالا بعضی حاشیه زدن که مثل هم مایی خود میتونم وقت یک حق تو عدم احتساب در رحم قریب فی البلد معل علم بوده، عدم احتساب نمتوقف است در این که دور باشه، نه در این که ندانم، در این که در شهر دیگری باشه، ایشون میگن حالا در نزاع موضوعی دیگه بحث مهم نیست. بله نه ایشون هم که خواستن بگن مثال زدن دیگه، نگفتن برای شما تنبه بدن که موضوعش اینها نیست، موضوعش هم غیر محتسب دیگه، نه اینکه حالا من باید دور باشه و شهر دیگه ای باشه، نه ممکنه نزدیک هم باشه ولی کسی فکر نمی کنه که ارث ببره، مثلا مثل که فرض کنید یه جدی از نوه خودش ارث فروا میبره غیر محتسب دیگه، حالا کسی قاطع اینجوری حساب نمی کنه که ممکنه همین بشه، مثلا میگه درآمد غیر محتسب، جایزه که اصلا خودش محل بحث بود، حالا از کردن این یک فایده برای سر رو میکنه، ولی کسب نیست مثل جایزه. یکی اینجاست که محل بحثه. یکی هم در وقت خاص و نظرم مرحوم سید احتیاط واجب کردن، اینجا هم حواشی دارن دیگه، مثل مرحوم حکیم میفهمن بل هو الاحوا، حاشیه دارن میگن نقی در وقت خاص اقوا اینه که باید خمسش داده بشه، این درآمد به حساب میاد. و کذاب نزور و عوض الخلع و المنع. بنابراین در این اموری که دو تاش ایشون احتیاط واجب کردن و در دو تاش هم مستحق اقوای استحباب دادن، فرمودن نه، عوض خلع یا مهر یا اینها خمس داره و باید خمسش رو بدن. من مای خویی بس در ذیل همین وقت خاص حاشیه دارم، بل هو الاقوا فی ما اذا کان حصوله به استماع اعیان اخر فی العین المقوفه به زراعت نقص ما نهده. یعنی کسی زمین رو وقت خاص کرده، حالا این آقا توش کشاورزی میکنه، اینجا باید خمسش رو بده. اون وقت خاصی که میگن محل بحثه اینه که خود خونه رو مالک شد خمس نداره. این هم به نظر از محل بحث خارج بوده، احتیاج به این حاشیه شاید نبود. محل بحث این نیست که اگر کسی رو زمینی که وقت خاص شده کار کرد در آمدی دست آورد از طریق زراعت لازم نیست خمس بده یا مثلا واجب نیست خمس بده، اصلا از محل بحث خارجه. لذا این حاشیه هم نکته جدیدی نداره. بله، در مسئله همین نزی حاشیه مرموهای خوبی دارم که بله از هر زالک فتواست که وقت خاص خمس داره و فی حاصل وقت الان در وقت خاصم که وقت عامم که کسی وقت عام کرده و مثلا جنس صادرات بعد تطبیق به اون شد به اون تحویل دادن، وقتی تحویل دادن و قبول کرد و تملک کرد اینم شبیه وقت خاص میشه دیگه بعد از تملک. منتها وقت عام مالکش این شخص خاص نیست، ولی بعد از تطبیق و تحویل و تملک قبض و ارباز مالک میشه دیگه، اینم میشه مثل وقت خاص. چون میگن اختصاص در وقت خاص باید خمس بده، در وقت عام بعد از قبض باید خمس بده. بله از هر زالکه دیگه فی حاصل وقت الان بعد القبض و تملک. این تقریبا حواشی مهمی که اینجا هست. این حاشی هم پس کنم مرمای اشتر به کلمه هایی دارن در همین بحث نظر و ازا کنن نظر به شخص معین و حکمه حکمه مطلق الفائده و امکانن از به عنوان و اوتی از شخص من ما به تطبیق و حکمه حکمه مایوم لکه به خمسه و زکات و نهرزانه که حالا در فرع بعدی یکی دو بعد بحث میشه. میگن اگه وقت خاصه این مثل فائده است و در فائده هم ظاهرن ایشون چون حاشیه ندارن نظرشون مرموم سیده که میگن مطلق فائده خمس داره برای اقتصاب بشته رو نکنه، پس در نظر خاص این خمس داره. اما نظر عام می که کردن بعد تطبیق شده همچنین وقف عام من قاعدتا همین رو نمیدونم ایشون چرا وقف رو نفهمیدن، نظر عام شد و نظر صادر تطبیق شد به شخصی تحویل دادن، بعد از تحویل ایشون میگن حکم کسی داره که درام از خمس درآمد پیدا کرده، از زکات درآمد پیدا کرده که اینم محل بحث کسی که خمس میگیره بعد خمس بوده یا نه، ایشون میگن منحق به اونه. یه حرف جدید که اگر تطبیق شد نظر خاص این مثل درآمده از طریق خمس و وقف عام و نظر عام وقف هم ندارن نظر عام دارن، میگن در نظر عام بعد از تطبیق مثل خمس میمونن، کسی از طریق خمس درآمد داشت آیا باید خمسشو بده؟ باز هم یه به اون تر برمیگرده. این بیانیش. بله بله، نه نه، کسی سیدی خمس گرفت اضافه آمد از مامون نیستنش و خمسشو بده یا نه حالا فرق ببینید فرق بای شماست حالا این فرق بای شماست کس فرق با مستند روایی میخواد بلاخره یه مدرکی میخواد. پس بنابراین هم بحث دیگه مرموم آقای از که مصقب بکرین ملحق کردن به خمس نظر عامی که تطبیق بر شخص شد، مثلا نظر علما بود تطبیق شد به این شخص بهش دادن اضافه آمد از مامونه سنش خمسشو باید بده یا نشون میگه مثل خمس مونه، اگه اونجا گفتید اینجا هم آکزا. پس این تقریبا تنگیه موضوع، اگر میخواد تنگیه موضوع کامل تر بشه تقریبا 9 تا فرع بعد 2 تاش مربوط نیست، بقیه‌اش ممکن تنبیه موضوع خمس که خمس ارباح مکاسب به دقت موضوعش. حالا این تنبیه موضوع بعضیش بحثای کبرویه، بعضیش هم نزاع صغرویه دیگه. از کردم مثلا این که موضوع خمس درآمده از طریق کسبه یا مطلق الفائده است، این نزاع کبرویه. بعضیش هم صغرویه، مثلا این که آیا درآمد صرف میکنه بر مثلا محرزن یا درآمد نیست اصلا، فائده نیست اصلا، مثل مال معاوضه شده از شما، خونه ای داشتید خمسش هم دادید با یه خونه دیگه عوض میکنید، خب خونه دوم که فایده نیستید، یا پولی را آدم قرض کرده هنوز نداده وقت سالش میرسه هیچیش رو پرداخت نکرده دستش مونده، این که فایده برای استفاده نمیکنه، یه نفت هم میدید. پس بعضیش بحثش صغرابی، بعضی هم کبرابی در تنقیه موضوع. یه بحث دیگه مهمی هم که دارن که مربوطه به باب بحث معونه است، مفصل بحث میکنن معونه رو، به نظرم 15-16 فرعیشون دارن که مربوطه به بحث معونه و تفسیر بحث معونه است. دو تا بحث دیگه هم که بحث خیلی خوبی است از مباحث کلی باب خمسه انشاءالله بحث کنیم. خب حالا بعد از این روایت بخونیم، من کتاب نبردم، شما اول روایت بخونید، سندش که صحیح است روایت اول، روایت اول باب، عنوان باب رو اول بخونیم که مرحوم سید یه نکته، مرحوم سید خورد یه نکته تو عنوان بابشون هست.
من بسوارت میشه میکنه واقعا باب وجوب الخمس بما يظهر عن معونة السنة من الارباح حکم من یأخذ من السلطان الجائر الخمس، یعنی چی چیزی که این دو رو
نه ایمان بسوارت یک کمی متفاوت یه فتواییشون داره تو عنوان، برای اون فتواش عرض میکنن که میگن خمس ارباح مکاسب مختص به امام هست.
مهر و اینا اگر محل تکسبان واقع شد بازم خمس نداره.
یعنی چی؟
یا اصلا این بود مثلا فرض کنید که محل تکسبش مهریه بود خمس داره یا نداره؟
نه والله این از باب تکسب نیست، از باب این که میگن عوضه. اونایی که میگن نمیگن کسب نیست، که میگن مثل مالیست که یه پول خمس داده ای رو آدم میده در مقابل چه چیزی میگه.
تو
اول
باب
این
باب وجوب الخمس
حمایت ضرورت معونت سنه الله و یاله. خب تا اینجا
شروع این ارباب تجارات و صناعات و زراعات و نحوها و این خمس زانته للامام خاص
اصلا این فتوا میدن من میشه خور که در از کنن فوائد، عنوانش هم فوائده دیگه. ببینید عنوانش چی گرفتن؟
حمایت ضرورت معونت.
بنابراین اهم از این که کسب باشه فی ما یفت و لهم معونت سنتی
و نحوه
یعنی مطلق فایده یا اکتساب. اینش خیلی روشن نیست چجوری فتوا داد که کسب موضوعش یا فایده، ولی فتوای خاصی که دیگه ایشون دارن استثار کردن از روایت اینه که این خمس مختص به امام بنات فهمید، مثل بقیه خمس ها نیست که قسمی سهم سادات و قسمی سهم امام علیه السلام به امام برمیگرده، میگن مختص به امام. خب حالا روایت اول رو بخونید. همون شیخ طوسی دیگه هم در تعذیب نقل کردن، در هم در استفسار این حدیث رو نقل کردن.
به اسناد یه سعد ابن عبدالله
اشعری است، مرحوم شیخ طوسی از سعد ابن عبدالله اشعری نقل میکنن، سعد که از اجلا اصلا احتیاج رو بحث نداره، طریق مرحوم شیخ هم بسه سعد بن عبدالله طریق صحیح است، دو تا طریق صحیح دارن، یکی از طریق صدوق و پدرشون، یکی هم از طریق شیخ مفید و ابن بولوی و پدر ابن بولوی. بفهم
ان ابی جعفر ان
علی ابن مسیار ان ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، این هم از اجلا بحث نداره. علی ابن مسیار هم که محل بحث نیست، نساقتشون و عدالتشون. بعد
محمد
ابن اشعری، بله، حالا این آقای بزرگا ترجمه نداره دیگه، ابو خالده و ترجمه هم نداره و لذا بعضی تضعیف کردن روایت رو، ولی اونی که مسلمه این شاگردانی داشته که از او اکثار کردن، شاگردان چون از اجلا هستن، بعضی از اجلا اکثار ازشون داره، مثل علی ابن مهدی ها و مثل احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. اینا اکثر روایت ازشون دارن، اینو خیلی ها قرینه بر توصیف میدونن و ظاهرا هم همینطوره، ازایشون روایتش معتبره ولی ترجمه نداره، تضعیف نداره ها، ترجمه نداره در کتب رجال. شاید هم علتش اینه که صاحب فهرست نبوده دیگه، صاحب کتاب نبوده. بله بفرمایید.
قال کتب تو بعض و اصحابنا الى ابی جعفر
کتب دیگه
کتب بعض
این بعض و اصحابنا هم به صحت سند مناقشه وارد نمی کنه به خاطر اینکه ظاهرش اینه که اون حد به اصطلاح این راوی خودش دیگه کتابت رو دیگه، بعض و اصحابنا در طریق نیستن.
الا ابی جعفر انسانی اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید و جل من قلیل و کثیر من جمیع سرو و علا سننا و کیف زالک و کتب و خطهی الخمس و علا
یه بار دیگه حدیث رو بخونم.
اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید و جل من قلیل و کثیر من جمیع سرو و علا سننا
و کیفه زاره؟ به کتاب و خطهی دیگه در کتابت از کنم ظاهرن کتابت هم به امام جواد علیه السلام بره. در کتابت نوشته شده به امام جواد علیه السلام، به سند صحیح هم این کتاب نقل شده، از حضرت سوال کرده از خمس اعلا جمیع ما یستفید و رجل موضوعیه، اعلا جمیع ما یستفید و رجل من قلیل و کثیر من انواع ضرور و سننا، این چهار تا محل بحث هم حضرت هم جوابی که دادن این الخمس بعد از ما. پس سوال از خمس در این چهار مورده که حالا باید ببینیم نسبتش با هم چیه، و بعدم حضرت هم جوابی که دادن آیا دو تا جوابه، هم جواب در اصل خمسه که خمس در همه اینا ثابته، منتها خمس بعد از معمونه هم هست، یا نه فقط حضرت خمس بعد المعونه رو فرمودن اما که در چه موضوعی خمس هست حضرت جواب ندادن. این دو احتمال و حالا بحث میکنیم، ظاهرش هم میره که هم جواب اصل خمسه هم جواب کیفیت تعلق خمسه. سوال کرده عن الخمس اعلی جمیع ما استفید الرجل من قلیل و کثیر من انواع الظروف، حالا من جمیع الظروف و سنا و علی السنا و کیف ذلک. سوال هم از اصل خمسه هم از کیفیت تعلق خمسه، ظاهرا جوابم ناظر به هر دو تاست که هم اصل خمسه حضرت در این موضوعات میگن، همین که کیفیتش میفهمن بعد المعونه است. این بعد المعونه هم بعد دقت میکنیم واضح است که معونه سنه است، مقصود معونه تحصیل نیست. حالا هم روایت دیگه معیده، هم خود روایت هم اطلاق داره بلکه بالاتر از اطلاق است، انصراف به همون معونه سنه داره، نه اینکه که معونه تحصیل و معونه سنه هر دسته ناظر به معونه سنه هست. نه بگه ما یستفید ممکنه قید بخوره موضوعشه، حالا ما یستفید جمعی ضرور بله دیگه، از هر نوعی باشد یا نه، اون چه که بعد در سؤال ترجمهش این میشه علا ما یستفید الرجل اون چه که فرد استفاده میکند. حالا ببین اون چه فرد استفاده میکند کم باشد یا زیاد، این اولش. ممکنه یک کسی در طول سال یه درآمد محدودی داره، آیا این درآمد محدود هم متعلق خمسه یا این مالیات شرعی مال درآمدهای زیاد؟ این یک. دو، من جمیع الضروب از هر راهی باشد یا نه مال طریق خاصی است، فرض کنید مثلا کسی است که تجارت میکنه، ما بقیه درآمدها لازم نیست خمسه شو بدیم، کم باشد یا زیاد استفاده، کم باشد یا زیاد، من جمیع الضروب باشد یا بعضی از ضروبه، و علی السنا به خصوص ذکر شده. حتی صنعتگر مثلا فرض کنید کسی خیاط، کسی آهنگره، که حالا نکته اینم که خصوص سنا ذکر شدن چیه، شاید نکتهش هم اینه که معمولا صنعتگرا اون موقع چیزی درآمد نداشتن، که یه رفته صبح تا شب کنار کوره آهنگری مثلا کار میکرده، از کنه یه ابزار کار سادهی تولید میکرده دیگه، درآمدی نداشته، که مثلا کشاورزی و تجارت درآمد متنابهی داشته ولی صنایع درآمد متنابه نداره، به خلاف الان که صنایع چون صنایع بزرگ شدن و انحصاری هم شدن درآمد فراوانی دارن، قدیم اینجوری نبوده، صنایع ساده بوده. لذا میگه علی السنه حتی صانع صنعتگری که صبح شب کار میکنه و حتی احتمالی هم اونجا هست، بالاخره صنعتگر داره عمرشو میگذاره و در عوض این درآمد یه عمری رو خرج کرده، اینا هم باید خمس بدن یا نه؟ حضرت فرمودن که حالا بخوان خمس بدن چجوری خمس بدن؟ حضرت فرمودن الخمس بعد المال، که انه همه اینا متعلق خمسه و منتها بعد المال اون است. حالا اگر کسی به خصوص آهنگ سوال اینجوری معنا کنه خیلی واضح میشه. آهنگ سوال اینه که آیا این مالیات شرعی بر همه درآمد هاست یا بر درآمد های زیاد؟ کم و زیاد داره؟ بر همه طرق درآمدی یا مثل تجارت و کشاورزیه که واقعا یه درآمد متنابهی داره، به اندازه مثلا زحمتی که میکشیه درآمدی گیرش میاد، یا نه یه صنعتگری هم که درآمد جزئی داره بعد خمس میده. این محل بحث.